بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، هیئت نور، ماه محرم، سال 94، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اجازه بدید من باز چند روایت در باب اهمیت رذیله حرص یا ویژگی حرص که میتونه یک فضیلت هم در وجود انسان باشه براتون قرائت کنم. درسته ما 10 شب گذشته در این باره صحبت کردیم، ولی در این روایات باز از زوایای تازه‌ای به موضوع حرص نگاه شده، به موضوع طمع. دوستان یادشون هست ما اصلا چرا به طمع و در مقابلش قناعت پرداختیم؟ به دلیل اینکه این دو ویژگی رو در مقابل یکدیگر راز لطافت روح انسان تلقی می‌کنیم. یعنی یا مهمترین عامل لطافت روح نداشتن طمع، یا یکی از 2-3 عامل مهمه. حالا میشه در این باره هم صحبت کرد، تعیین تکلیف کرد که آیا مهمترینه یا یکی از 2-3، زیاد به کار جلسه ما نمیاد. کسی بخواد روح خودش رو لطیف نگه داره، که گفتیمم این برای خیلی ها مسئله نیست ابتداعا. بعضی از موضوعات هست برای آدم ها مسئله است. مثلا من چیکار کنم اعصابم خورد نشه؟ اینو میگن راستی بگو بگو، این مسئله است براش. یا خیلی از گرفتاری های دیگه، من چیکار کنم مقدراتم بهتر باشه؟ میگه ها راستی اینو بگو، این خوبه. ما بعضی از موضوعات رو که با رفقا بحث میکنیم مسئله آدمان، ولی این موضوع مسئله آدم ها اولا و به ذات نیست، مگر اینکه آدم یه کاری رو خودش انجام داده باشه یا یه توجهی بکنه. ما از لطافت روح شروع کردیم، گفتیم روح باید لطیف باشه. روح اگر لطیف باشه آدم خوشفهم میشه. روح اگر لطیف بشه انسان با خدا رابطش خیلی طبیعی قشنگ خواهد شد. و از اینجا شروع کردیم، من نمیخوام خلاصه بگم، و رسیدیم به این که چیزی که به طور طبیعی اولین ضربه رو به لطافت روح آدم میزنه طمعه. در روایات هست، ما هم بحث کردیم که چیزی که آدم رو از بهشت اخراج کرد طمع بود دیگه. این مسئله آبا اجدادیه برای ما. حضرت آدم چرا از بهشت خارج شد؟ قابیل حسادت کرد، ابلیس تکبر کرد، آدم چی کار کرد؟ طمع کرد. این دیگه یعنی چی؟ قابیل آدم بدی بود، حسادت کرد. ابلیس بد بود، تکبر کرد. آدم که خوب بود، اون طمع زدش. طمع باید تو آدم خوبا جست، حالا بدا که هیچی. طمع یه موضوع مهمیه. بگذارید درباره این که طمع دامن همه رو میگیره یک روایت براتون بخونم. می فرماد ما فتح الله علی عبد بابا من امر الدنیا الا فتح الله علیه من الحرص مثله. خدا هیچ دری از درهای نعمت دنیایی رو به روی کسی باز نمی کنه مگر اینکه یه در طمع هم باهاش باز می کنه. یعنی هر چی داشته باشی باهاش یه طمع هم میاد. اصلا این حرف غلطیه که میگه من اینو داشته باشم دیگه کافیه. اصلا کاملا حرف غلطیه. شما میگی اینو، اصلا هر چی خدا به آدم بده طمعش هم باهاش میاد. مثلا نگاه کنید، خیلی ساده است، آدمایی که زیاد پول ندارن میگن من اگه پول داشته باشم اینو اونو بهش میرسم و چه میکنم. خب تو باش پول داشته باشی با پول چی میاد؟ طمع میاد. بعد تو هم مثل همونا میشه اخلاقت، مگر اینکه رو خودت کار کنی. آدمایی که مقام ندارن، جوانایی که مقام مثلا پست دولتی اینا ندارن، میگه آقا چرا مسئولین این کارو میکنن؟ خب حالا شما خود انشالله مسئول بشید ببینید چیکار میکنید. چون وقتی شما داره مقام شدی، طمع مقام هم باش میاد، مگر اینکه کار بکنی رو خودت دیگه. و طمع مقام که اومد، مراعات کردن اون چیزایی که لازمه حفظ این مقامه و افزایش این مقامه و تقویت این مقامه، کلی مدیریت رو خراب میکنه. مدیری که بخواد مراقب مقامش باشه، مدیریتش مخدوشه. یک، حرفای خوب طرحهای عالی به ذهنش نمیرسه. دو، طرحهای عالی رو تشخیص نمیده طرحهای عالی هستن. سه، انرژی صرف اهم موضوعات نمیشه. چهار، خیلی اشکالات پیش میاد برای مدیریتش. دیگه یک مدیر استراتژیک نیست، نمیتونه یک تفکر راهبردی خوب داشته باشه، چون تفکر راهبردی داشتن یه نوعی رهایی میخواد. یا تفکر راهبردی آدم داشته باشه در جهت ابلیس، یا تفکر راهبردی داشته باشه در جهت خود. در جهت ابلیس تفکر راهبردی بخوای داشته باشی با هر بیماری سازگاره، ولی تشخیص راهبرد دادن برای یه مدیر که از اهم ضرورت هاست، این یه صفایی میخواد. یعنی واقعا براش فرق نکنه که اصلا مدیر هست یا نیست، این مدیر عالیه. من به شما عرض میکنم بچهتون مریض شد، برید به این بگید التماس دعا، این دعا کنه بچهت خوب میشه. خاک قدم ها اینا رو باید توتی های چشم کرد. هستن ها، گل و گوشه پیدا میشن. من دیشب به یه مناسبتی توی دانشگاه امام صادق مثالشو زدم، گفتم یه آقای مهندسی که معاون خودشو کرد رئیس خودش، گفت من عملیاتی ترم، تو اداری تری، این کار تو رو من بهتر میتونم انجام بدم. معاونش هرچی گفت نه آقای من چی رئیس تو بشم، من از اولش مثلا شاگرد تو بودم. نه، تو به درد اون پست بهتر میخوری، بیا جای من بشین. و بعد رفت نیروی او شد، اونم گفت نه و من به هیچ وجه نمیپذیرم و خدا هر نعمتی بهت بده یه طمع هم بهت میده. قبلش بچه باصفاتری هستی، اون نعمت رو بهت میده. یه مثال به ذهنم رسیده، نمیدونم بزنم یا نزنم. بزنم، حالا میزنم دیگه. نمیشه که روی شما رو که باید بوسید، نمیشه روی شما رو زمین انداخت. مبهم میگم، خیلی ها ممکنه تو جلسه بفهمن کیو میگم. قبل از انقلاب یه آقایی بود خیلی انقلابی، تو ایران هم البته نبود ولی فارسی مینوشت، کتاباش جذاب بود، قلم جذابی داشت. من راهنمایی بودم میخوندم کتاب ایشونو که حوصله نداشتم غیر از رمان بخونم. عربی مینوشت، جذاب. بعد از انقلابشون ضد انقلاب شد، ضد امام شد. این یه قصه رو داشته باشید. پیش یه صاحب دلی نشسته بودم، اون صاحب دل من یه حرفی زد، گفتش که یه صاحب دلی که خیلی مشکوک میزنه، یعنی نزدیکانش که میشناسنش میگن این محال خدمت حضرت نرسه، خیلی دلائل دارن برای خودشون. پدرش که این کاره بوده مشرف می شده، خودش هم حسابی مشکوک می زنه. یه صاحب دل درست درمون و نمیشم پیداش کرد. بعدش هم نگو کیه و کجاست و اینا، خیلی سخته. اخیراً به اون رفیقم گفتم آقا شون کجاست، نمیشه اینشون رو ببینیم؟ میگفت نیست، رفته از قم، بیشتر مثلا فلان جاست و به سختی میشه پیداش کرد. ایشون به من میگفت، میگفتش که اون آقا، من خیلی فکر کردم چرا عاقبت به خیر نشد، برام مهم بود اون چرا عاقبت به خیر نشد. میگفت کتابی منتشر شد در زندگی نامه او، به این دلیل که ببینم میتونم درس و عبرتی بگیرم خوندم اون کتابو. از کل کتاب چیزی دستگیرم نشد. پشت جلد کتاب آقازاده اون آقا که آخرش یعنی ضد انقلاب از دنیا رفت، حالا ما به اون دنیاش کاری نداریم، یه چیزی نوشته بود، اونو میخوام براتون بگم. نوشته بود که پدر من 40 شب چهارشنبه متوسل به حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا شد، رفت مسجد سهله به این نیت. ابن الحسن، من یه طلبه هستم، بالاخره با این استعدادها و توانایی ها شما بگو من چی کار کنم. تکلیفمو میخوام. چون میدونید تشخیص تکلیف واقعا توسل میخواد. این آقا هم رفته بود، این صاحب دل میفرمود که اونجا آزاده ایشون نوشتن که بعد از 40 شب چهارشنبه خدمت حضرت رسیدن. چجوریشو ننوشته، ولی فرمان اکتبر از ناحیه مقدسه به ایشون صادر شد. آقا شما من میگه من چیکار کنم؟ ما میگیم شما بنویس. رضا قلم مؤثری داشت، درسته؟ گفتم خب این عامل عاقبت نخیری شد. گفت نه، ایشون بعد از اینکه نوشت همه شناختنش، با سوادم بود، رفت تو باب مرجع تقلید شدن. این صاحب دل میگفتش که اگه شما از حضرت نپرسیده بودی، به میل خودت نویسنده بودی، بعدش هم به تشخیص خودت به میل خودت رفتی مرجع شدی، برو دیگه. ولی رفتی پرسیدی، بهت گفتن بنویس، نگفتن بعدش هم که مرجع شد چرا بعدش یه کار دیگه کردی. ایشون زد تو طمع، خوششون نیومد، برو دیگه. هر نعمتی خدا بهت بده بعدش باید چیکار کنی؟ طمعش رو چیکار کنی؟ طمعش رو چیکار کنی؟ یه ماشین خوب گیرت میاد، میخری، چقدر نقشه کشیده بودی برسی به این ماشین؟ 2 هفته سوار بشی میگن راستی این یه مدل بهترش هم هستا، زیاد فرق نمی کنه. واقعا؟ آره. 100 تومن بیشتر، مثلا 100 تومن که حالا کمه، 100,000 تومن کمی بیشتر، 2 میلیون میدادی، این ورژنش هم از عوضش میدونی چیه؟ ناراحت میشه. طمع دیگه. ازا مسته و شد جزو. ماشین اومد، طمعش هم اومد. حالا قبلش میگفت نه بابا همون مدل پایینش هم من بتونم فقط بخرم. بازم مثال بزنم. خیلی مثال بدی میخوام بزنم. آخه من چجوری از شما نظر میگیرم وقتی شما نمیدونید من چه مثالی میخوام بزنم؟ شما هم همچین قشنگ میگی بزن. میدونی اینجاهاش تازه بهتره، مثلا یه جورایی خرابتر میشه و خوبتر میشه، نمیدونم. بعضی وقتا چی بگی آدم؟ میخوای نزنم اصلا؟ آخه من بگم چه مثالی بود بعد نمیزنم. خوبه اینجوری بهتره. آره اونجوری کنجکاوی اذیتتون. من میگم چی بود بعد این مثالو نمیزنم. خیلی جاها هست، یعنی اصلا شما خواهش میکنم به فراگیری طمع دقت کنید. یعنی اگه تا پایان ماه صفر ما اینجا جلسه داشتیم، من به عون الله با این روایاتی که دارم میبینم، من که منده چیزی برمیزم، اینا این کلمات اهل بیت، تا پایان ماه صفر ما در مورد طمع حرف تازه داشتیم با هم بزنیم. من یه مثال بزنم. آقا پسر دختر خانم ازدواج میکنن، دختر خانم تا قبل از این که ازدواج بکنه از خداش بوده که یه ازدواج خوبی بکنه. حالا یه ازدواج خوبی کرده، طمع میاد سراغش. به من افراد بیشتری میتونن توجه کنن، اخلاقشون بد میشه، دعواشون میشه. خیلی از طلاقها طبق آمار سال اول دوم سوم ازدواجه، اکثر طلاقها. چرا؟ من حیف نشدم؟ طمعتو بذار کنار، کوتاه بیا. یعنی اینقدر ظریف این میاد تو دل، یه دفعه بدیای شوهرشو میبینه، یه دفعه کمبودای شوهرشو میبینه، یه دفعه احتمالات بهتر رو میبینه. تو آقا هم همینطوره. من که مشاوره نمیدم معمولا، ولی زوجهای جوان مشکل پیدا میکنم میگم چیه؟ خوشی زده زیر دلت؟ مثال بدی بود، ولی این بدی هست تو جامعه ما. مرد بابا من میگم آدم ها از بهشت اخراج کرد، اینا که بهشت نیستن. بالاخره ما همه عیب و ایراد داریم دیگه. ابلیس نامرد، ابلیس ها این کار میکنه. عروس خانوم تو حیف نبودی بین هم با همین آدم ها بهش اخراج کرد دیگه. آقا دیگه از من قبول کنید، همینجوری من نگاه میکنید شما. قبول کنید دیگه. این شوهرش که بهشت نیست، یه چهار تا یه بایداد داره. یا آقا هم اینطور، زن و شوهر تمنه نداشته باشن بعد روز روز محبتشون به هم زیاد بشه، از سرمون هم زیاد، الحمدلله الحمدلله. آقا چه عشق و محبتی پیدا میکنن به هم. بعضی وقتا یکیشون طمع پیدا میکنه، بعضی وقتا دوتاشون طمع پیدا میکنه، بعضی وقتا این یکیشون، بعضی وقتا اون یکیشون، دیگه انواع و اقسامش آدم میبینه دیگه. مقام میگیری باهاش طمع میاد، همه چی خراب میشه. ازدواج میکنی باهاش طمع میاد. آقا من روایت دارم برام، ما فتح الله علی عبد بابا من امر الدنیا الا فتح الله علیه من الحفظ مثله. هر بابی از دنیا رو برات خدا باز بکنه تمام بهش باش میده. این سرشه، یعنی چی بهش میگن؟ یه کالایی میدن اسم میذارن روش، پشانتیون نه، یه جایزشه، کتکشه، چی بگم، بالاخره باهاش هست. تمام جوریه، سرشت انسانه. آیه قرآن رو بخونید، ان الانسان خلق هلوع، خلق شده اینجوری. من میخوام ببینید شما، حالا اهمیتش شما ببینید چقدره. الان ما فراوانیشو دیدیم، اهمیتشو ببینیم. امام صادق علیه السلام میفرماید که اصول الکفر ثلاثه، اصول کفر سه چیزه. دوستان دارن میشنون دیگه؟ بله قربون دقتتون برم، آفرین. یکم صبر کنید، آها بازارگرم میکنم برای کلام امام صادق علیه السلام دیگه. اصول کفر سه چیزه، یک دو سه. یک الحرص، دو الاستکبار، سه الحسد. میدین که داشته باشین. اصول کفر این ستره. بعد میفرماید که اما حرص که حضرت آدم رو از بهشت بیرون کرد، استکبار و تکبر که ابلیس رو بدبخت کرد، حسد که قاتل کرد قابیل رو، و الاخر. خیلی روایات هست، ما بحثمون وقت جلو نمیره، باز برگشتیم به اهمیت حرص و طمع. خب ما همیشه اینجوری بحث میکنیم با رفقامون دیگه، یه موضوعی رو که بحث میکنیم هر چند وقتی بار برمیگردیم دوباره، یکی دو سه شب در میون دوباره اهمیتش رو به یه شیوه دیگری با هم مرور میکنیم، بعد دوباره میریم جلو. آقا دیشب راه حل قرآن برای اینکه از حرص و دو تا شاخصه حرص در بیایم چی بود؟ نه روحانی قرآن که اساس زندگی باید انجام میدادیم، دو تا در واقع ببینید اثر مهم برای حلوعا خدا اعلام کرد، ازا مسه الشر جزوعا و ازا مسه الخیر منوعا. ببینم دوستان، بذارم فرقاشو بگم، خیلی فنی با هم بحث کنیم. شما همه ماشاءالله اوستایید، میخوام اوستاکار از این بحث بیرون بیاید. ما به طور طبیعی وقتی که اعلام میشه جزع و منوع بودن، بخیل بودن و نمیدونم دست خوش بودن و اینها، وقتی که اعلام میشه این دوتا نتیجه حلوعه، مستقیم وقتی خلاف این دوتا عمل بکنی این خودش یه راه حله. میفرماید جزع نتیجه حرصه، خب پس تو کنترل جزع بکنی یه راه حله خود به خود. منوع بودن شاخصه حلوع بودنه، یعنی آدم حریص ناخون خشکی میکنه، آب از دستش نمیچی که خیلی، یعنی کم اجازه میده بهرش به کسی برسه. دوتا راه حل اینجا خود به خود تولید میشه، با همین دوتا مبارزه کن درست میشه. ولی یه راه حل اساسی تر خداوند متعال نشون میده در آیه بعد، الال مسلین، احسن نمازه. جالبه، نماز که بخونی این هرس کنترل میشه. حالا شما بفرمایید نماز چجوری هرس رو کنترل میکنه. چند شب پیش ما یه کمی گفتیم، این دفعه میخوایم دو کمی بگیم. حیف از نماز سریع عبور کنیم. نماز درمان دردهای بی درمانه. منتها دیگه شما میل خودتونه که از این نماز چقدر بهره ببرید. وقتی هرس طبیعتاً در وجود انسان هست، وقتی حب دنیا طبیعتاً تو وجود انسان هست، عوارض این هرس هم طبیعتاً پیش میاد. بخوای باهاش مبارزه بکنی، هم با جزع هم با منوع بودن، کار سختیه. کار آسان‌تر اینه اصلا هرس خودت رو به جای اینکه جلوشو بگیری جهتش رو عوض کن. بگو الان راحت برو، برو راحت باش، من چرا هی باید مبارزه کنم؟ میندازم تو یه جای دیگه. بعد از ازدواج هرس، نعمت ازدواج یه هرسی داره. خب این هرس رو بنداز توی مسیر دیگه. سر چی؟ حالا من الان بگم میترسم خنده‌دار باشه دیگه، خیلی شعاری بشه، ولی واقعش اینه، راه حلش اینه. سر چی؟ من میخوام از همسرم در خوب بودن جلو بزنم. اگه همسرم به من ظلمی بکنه من ببخشمش و در قبالش من خوبی بکنم، من از اون جلو زدم. دیوونه خوشحال میشی، همسرت داره اذیتت میکنه، اینجا میرن دعوا، میگه ولی من ازش جلو زدم، الحمدلله من حق به گردنش دارم، اون حق به گردن من نداره، چون من هرچی خوبی کردم جواب نداده، هرچی هم بدی کردم من بخشیدم، من جلو زدم. چقدر عالی، انشالله همسالاتون اذیتتون بکنه برنده بشید. دیگه اینه دیگه، اونا هم بشنم، اونا هم انشالله همسالاتون اذیتشون بکنه، فرق نمی کنه. من میگم همسالاتون به شما که فقط نمیگم، شما فقط خود آدم حساب میکنین، اون خانوم هم همینطور، خانوم هم همسالاتون اذیت کنه جلو بزنن. مهم اینه که جلو بزنن. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن، این کدومتون بهترید؟ و من بهترم. چرا؟ من هر خوبی کردم اون جوابمو نداده، اون هر بدی کرده من جواب بدیشو ندادم و من بردم دیگه. هرسو تو بنداز این بر. گفتم من اگه بگم این شعار میشه خنددار، بابا آج آتو هم داری خیال بافی میکنی، ولی نماز آدمو تبدیل میکنه به همچین موجودی. این بیان قرآن. الا المصلین، مصلین چی میشن؟ این مثالی که من زدم شما خندیدید واقعا شایسته بود، حالا بعد از یه مدتی رفاقت اینجا به حرف من بخندید. آره حالا من قرآن براتون میارم، دقت کنید. مگه نفرمود نتیجه حرص اینه که جزع بکنی؟ درسته؟ تو مشکلات جزع میکنی. من مثالی که زدم چیزی نگفتم، اون مشکل میاد جزع نمیکنی، لبخند میزنی. بله حاج آقا جزع نمی کنیم ولی لبخندم نمی زنیم. چرا؟ امیرالمومنین فرمود لبخند می زنیم. فرمود متقی چجوریه؟ نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. وقت خوشی آسایش چجوریه؟ تو بلا هم همون جوریه. خب اینجوری باشیم که به ما میگن خل. تو همین خطبه شریف حمام هم که این جمله رو حضرت میفرماد، یک کمی صفحه دومش میفرماد مردم به اینا میگن خل. بعد امیرالمومنین میگن قاطی کردن اینا، اینجوری خل نمیگه، فرماد قاطی کردن. امیرالمومنین هم نمیفرماد اینا قاطی نکردن، میفرماد بله قاطی کردن. لقد خالت هم امر عظیم، اینا با یه امر عظیمی قاطی شدن. دیگه بقیه اینا رو میگن قاطی کردن. الان من گفتم شما هم خندیدید به اینایی که قاطی کردن. آرزومون باشه یه بار اکنار اینا رد شیم. امیرالمومنین میفهمه مردم به اینا میگن قاطی کردن. بعد حضرت هم بله اینا قاطی کردن. با چی قاطی شدن حالا؟ لقد خالت هم امر عظیم. امر عظیم یعنی چی؟ یه امر با عظمت، یعنی حرصشو انداخته اونو میگیره، اونو میخواد. حرصتو کجا مصرف میکنی؟ جوونا تو جلسه ما زیادن، بذارید بگم. عشقتو کجا مصرف میکنی؟ عاشق چی هستی؟ بگو یالا. حاج آقا ما هنو عاشق نشدیم. یعنی الان عاشق خودت هستی؟ عاشق نشدی که نداریم که. ببین یا عاشق خودت هستی یا عاشق یک کسی بدتر از خودت، یا عاشق خدا شدی. قیافه علکی نگیر. ببین سر دین رو نمیتونی کلا بذاری، ممکنه سر مامان تو کلا بذاری، من بچه خوبی ام، بچه خوب سر خدا کلا نذار. بچه خوب اینه که عاشق خدا باشه، خدا بهت احساسات بده. عاشق خدا نیستی، عاشق چیز دیگه است. نه آقا، عاشق چیزی خوب، عاشق خودت هستی. فرمود کسی به خدا محبت خدا رو در دل خودش پر نکنه، خدا او رو مبتلا میکنه، مجازات میکنه به محبت دیگری. حالا این دیگری ممکنه نفسش باشه، ممکنه کس دیگه باشه. حرص تو کجا مصرف میکنی؟ چرا فرمود نماز جلوی حلو بودن رو میگیره، نماز جلوی جزوع بودن رو میگیره، نماز جلوی منوع بودن رو میگیره؟ نماز البته خودش هم فرمود الذین هم فی صلاتهم، نه دائمون. اینجا کار تربیتی، بحث تربیتیه، خیلی فوق‌العاده است. چون بحث تربیتیه دوام، چون در روایات هست هر کار خوبی مداوم باشه، مداوم باشه اثر داره. دائمون باید یه مدتی نماز بخونی یه جوری، حالا دیگه ببینی سعی کن دیگه بهتر بخونی دیگه، حالا هر جوری بهتر میتونی بخونی، نماز بخونی تا این نماز درستت بکنه. چی کار میکنه نماز؟ طمع تو از دنیا میبره، طمع تو میندازه به خدا. خب دوستان قبول دارن نماز با آدم این کارو میکنه، یا من باید توضیح بدم که چجوری نماز بخونیم که این کارو بکنه؟ توضیح بدم. پس یعنی شما قبول ندارید که نماز این کارو میکنه، یعنی این که ما نماز خوندیم این کارو نکرده. آقای بهجت یه راه حل داره که چجوری نماز بخونیم این کارو بکنه. تو مکتب امام حسین رو بگیریم بریم. حاج آقا میخوای بگی نماز با توجه؟ ما از اون عارفاش نیستیم، ما بخوای اون حرفا بزنیم. یا بابا ما هم خودمون اون عارفاش نیستیم. میخوای بگی نماز مثلا با آداب مفصلش و مستحباتش و پیاز داغ و کوبیده اضافی و اینا، ما وقت نداریم، ما اونجوری نمیتونیم بر خدا مایه بذاریم. شما نمیگی ها اینا بلوتوث میشه از فضا، من اون رو دارم جواب میدم. نماز چجوری باشه ما میتونیم بهترین نتیجه رو ازش بگیریم؟ بهترین نتیجه رو، همه نتایجی که میخوای از نماز داشته باشی، اول وقت باشه. از آقای بهجت پرسیدن اول وقت با توجه هم باشه؟ فرمود نه، همین نماز معمولی. حالا حسن اول وقت بودنش چیه؟ این که گفتم توضیح بدم یعنی این، چرا نماز اول وقت اینقدر آدمو آدم میکنه، حرص آدمو کنترل میکنه؟ حرص مادرزاده اجدادی ما رو داغون کرده و حرص این درستش میکنه. چرا؟ دقت کنن، یه دفعه میریم تو دستگاه خدا، خدا خیلی، دوستان شما به خدا معتقد هستید دیگه، درسته؟ خب زندگیتون هم دست خداست دیگه، ولی خواهش میکنم دقت کنید، اینا خیال بافی نیست. یه کمی نگاه کنی خدا شاهده میبینی. رفقا اول وقت میدونی یعنی کی؟ اول وقت یعنی این، خدا نگاهت میکنه، میگه ملائکه من، میفرماد ملائکه من این بندم بذارید یه چند ساعتی زندگی بکنه. داری زندگی تو میکنی، امتحانهای مختلف، درگیری‌های مختلف، یه دفعی درگیری یه موضوع ساده ای میشی یا پیچیده، یا استراحت، یا درس، یا تجارت، یه لحظه که خدا میدونه، میگه میفرماد یکی بره الان ازام بگه، الان همه الان ازام بگید ببینم میاد ول میکنه اونو بیاد یا نه. چرا خدا الان؟ الان این توی شرایطیه که باید ول کنه بیاد. الان از آن بگو. ای حاج آقا از آن سیاره، سیاله، زمان مشخصی نداره. آره از آن زمان مشخصی نداره، از من قبول کن. از آن هر کسی با دیگری فرق میکنه، از من قبول کن، حرفم نزن، قبول کن دیگه، خواهش میکنه. نگاه میکنه نگاه میکنه میگه این داره زندگیشو میکنه، این الان گرسنه‌شه، حالا تو یه روز تو گرسنگی میگه الان اذان بگو، گرسنه‌شه میگه الان اذان بگو 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 ببینم، ول میکنه بیاد نماز، این ول کنه تمومه، خیلی چیزا رو برده. خدا استاد اخلاقته، خدا مربی عرفانته، خدا همه هستی توئه، همه هستی تو دست خداست. اذان وقتش ثابت نیست، دوستان دقت کنن، اذان وقتش ثابت نیست، خدا تشخیص میده اذان هر کسی کی باشه، بعد اون میدونه دقیقاً کی اذان بگه حال بد تو رو بگیره حال خوب بهت بده. ای خدا واقعاً اینجوریه؟ بله اینجوری. تو اگه پیش آقای بهجت بودی چی کار میکرد؟ آقای بهجت مگه با همه چی رو خبر داشت؟ تو لحظه دفعه میگفت مثلا فلانی. صبر کنین این بحث هم ادامه داره ها. یه نمونه بگم. حضرت آیت الله حق شناس داشت از درس برمیگشت، رفقا همینجوری واسطه بودن خداحافظی میکردن، بعد از نماز بود یه دفعه یکی رو صدا زد گفت آقای فلانی شما خانومت هر چی بهت فحش داد هیچی نگی ها. گفت حاجی ما مشکل نداریم با خانوم. اون رفت. چی بود من نفهمیدم. رفت خونه دید آقا یه مصیبتی به وجود اومده، تمام فک و فامیلاش هم جمع شدن، خانومه شروع کرده به فحاشی، سر تا پاشو شست گذاشت کنار، میخواست جواب بده و از کوره در بره و الو بل، یاد حرفای حقشناس افتاد، هیچی نگفت. این هیچی نگفتن زندگیشو برگردون. آقا چقدر خوبه به موقع یکی تذکر بده بدون زندگی آدمو. آقای حقشناس، خدای آقای حقشناس، اون حاضری مربیگری تو رو قبول کنه. میفرماد الان صبر کن تو زندگی تو بکن، من فقط با نماز درستت میکنم، با زمان نماز، فقط با زمان نماز من تو رو درست میکنم، برو کارتو بکن، حالا اذان بگو، بگو الان، بگو الان، بگو ببینم. خدا میدونه برای هر کسی تو چه لحظه ای از شرایط زندگی اذان رو اعلام بکنه. شما به من برگرد بگو که آقا اینجوری باشه که اذان هر کسی با اذان اون یکی فرق میکنه، میگم اذان هر کسی با اذان اون یکی فرق میکنه، اذان زمان ثابتی نداره. خب از اذان من کیه؟ همون وقتی که میشنوی. ای خب همه که همون زمان میشه، تو به اونش چی کار داری؟ تو ظاهرن میشنوی که اذان همه یکیه، این اذان فقط مال توه، تو الان تو این شرایط باید ول کنی بری، تو به یه دلیل، اون به یه دلیل، اون یکی به یه دلیل، اون یکی به یه دلیل دیگه، فقط کافیه تو همون زمان بگی چش، بقیه چیزا رو اون درست میکنه خودش، استاد خدا. آخه آقا ببین تو رو خدا، من گفتم شما اعتقاد دارید به خدا یا نه؟ من دارم این سوالا رو از طرف کسی میکنم که مثلا اعتقاد داره به خدا ولی معلوم میشه که اصلا اعتقاد نداره به خدا. آقا الان ساعت 12 ظهره، درسته؟ الان مثلا 10 دقیقه به ظهر اذان میشه. خب 10 دقیقه به ظهر ایشون یه مشکلی داره، شاید اون یکیشون باید دو بعد از ظهر اذان بگن لحظه حساسش باشه. ببین لحظه حساس آدم ها رو کی درست میکنه؟ خودش بلده، کاری نداره. برای همه تون سر ساعت 10 دقیقه به 12 ظهر اون لحظه ای رو از قبل طراحی کرده درست میکنه که همون موقع باید کات کنی بری سر نماز. یه مدتی اینجوری بله چشم بگی طمعت از بین میره. اینو کی فرمود؟ خدا. اینو کی فرمود؟ اصلشو کی فرمود؟ آقای بهجت از قول مرحوم قاضی نقل میکنه، اگه نماز اول وقت خوندی به جایی نرسیدی آب دهن به صورت من پرت کن. من دیدم اون شب از نماز ما سری گذشتیم، گفتم برگردم یه توضیح بدم، بد نشد که بله ها. نماز آقا من نمیتونم نماز با توجه بخونم، فدات بشم، اینو بهتر از تو خدا میدونه. مگه نماز با توجه خوندن ساده است؟ یکی از علماء بزرگ گفتش که من پرسیدم از یکی از شاگردان علامه طباطبایی، من اتفاقا خدمت اون شاگرد هم رسیده بودم، آقای پهلوان، اون عالم بزرگم بگم میشناسید، از آقای پهلوان پرسیدم، سعادت پرور، کتاباشون هست، که بالاخره توجه در نماز رو چیکار میشه کرد. ایشون فرموده بودن که ما اینو به علامه طباطبایی گفتیم. علامه طباطبایی برگشت گفت نمیشه، توجه در نماز سخته، من و تو نمیتونیم، ما چیکار میتونیم پس بکنیم؟ آداب نماز رو رعایت کنیم. در صدر آداب نماز، زمان نماز، دائما اینو اجرا کنیم. ولی بله، دائما چه اتفاقی میفته؟ حلوعا درست میشه. جلال خالق، تو یه جا گیر انداختی خودتو، خدایا من یه جا گیر میکنم به دستور تو، حال منو بگیر. و خدا یه روز سر ظهر شادت میکنه، الله اکبر، این شادی تو باید قیچی کنی. این کات هم افتاده سر زبون ما، کات محکمتر از قیچیه، آخه من چیکار کنم؟ مثل گیوتین میمونه. از بس اونهایی که خارجی اصطلاحات رو استفاده میکنن، چرب و چیلی استفاده میکنن، هم دوست داره اونها رو استفاده کنن دیگه. اینجوری میشه، قط کن، یعنی دفعی اما قط بهتر از قیچیه. یه روز خوشحالت میکنه، یه روز غمگینت میکنه، یه روز تو فکرت میبره، یه روز تنبلت میکنه، یه روز زرنگت میکنه. من 10 تا کار الان باید بکنم، حالا بعدن نمازو بخونم، الله اکبر. ببین اون لحظه ول میکنه. ببین تو نمیتونی روز قیامت بگی خدایا آخه تو نمیدونی من تو چه شرایطی بودم که. الان این خندتون حکیمانه بود، از سر عقل بود، خندیدید به اون کسی که میگه چی؟ تو نمیدونستی که من خودم اون شرایط رو برات درست کرده بودم، من خودم درست کردم برات. با خدا زندگی کنید. میدونید به کارتون به کجا میرسه؟ با خدا پینگ پونگ بازی خواهید کرد. پینگ پونگ لحظه ایه، لحظه به لحظه نگاه میکنی، حتی دستش هم نگاه میکنی، توپو میندازه این ور، میندازه اون ور، بعد اصلا میبینی، کم کم میبینی که هی توپو میندازه اون گوشه چپ میز، وقت مربیت خدا دیگه میخواد تو رو برای تیم ملی آماده کنه، میخواد چپت قوی بشه، درسته؟ چند بار میندازه راست، راستت قویه، اون برای اینه که بتونه دوباره چپ بندازه، دفعه دوباره هی میندازه چپ، چپت قوی شد، شروع کنه یه قسمت دیگه، وسط زمین میزنه، اونجا درست شد عمق زمین، اونجا درست شد آبشار میزنه دیگه، اصلا میبینیش دیگه، تو یه دونه آبشار زد، خود آبشارم گرفتن، آبشارم ضعیفه، آره هی داری اینجا میزنی ها، بعد اون درست میکنی میزنونه، کی میبینی؟ خدا رو، به خاطر نماز ها. سر اذان شد، الان من اینو قیچی کنم؟ الان اینه؟ آره. الان تنبلیه باید بزنم؟ باش دوری فردا دوره الان تنبلیه باید بزنم؟ آره دیگه، ضعف داری اینجا. بعد هی نگاه میکنی اذان موقع تنبلیه توه. فقط یه خواهش میکنم، اذان هر کسی با دیگری فرق میکنه، بله؟ اینجا نوحه خون نوحه میخونه، میگه که جواب بدید، اینجا سخنران سخنرانی میکنه برای همه، ولی اذان مال هر کسی یه وقتیه. راستی من الان اذانمو گفتم، تو هم اذانتو گفتن؟ اگه اذان گفتن تو ای چه جالب، همه شما الان تصادفا اذانتونو گفتن، بعد میبینیم با هم وای میسیم نماز میخونیم، قاطی نکنی ها، این اذان فقط مال تو بود، بعد تصادفا زمانش یکی در اومده با زمانهای دیگران، و همیشه همین تصادف تکرار میشه، هیچ اشکال نداره. الا المصلین، چقدر این نماز باحاله. انشالله نماز زیبایی های روحتون رو زیاد کنه. خیلی هم راحت، خیلی هم راحت این کارو میکنه. بعد از یه مدتی میدونید چه اثری روت داره؟ اثرش اینه که احساس میکنه امام حسین رو خیلی دوست داری. چرا حسین من اینقدر دوستت دارم؟ چون بهت میگن که یه جایی پا رو دم نفست گذاشتی، زدی نفستو. میگه بابا ما زیادم کاری نکردیم، همون سر وقت نماز خوندم، همون بس، به همه جا میرسه. چرا قبلا زیاد امام حسین بود پس اینقدر دراش نمیمردم، الان اینقدر دارم هلاک میشم؟ نفستو مهار کردی. بابا من کار اخلاقی نکردم، فقط نمازم همون بس دیگه، بقیهشو خدا درست میکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. آقا هر کی گرفتاری داشت نماز اول وقت بخونه، خدا یا گرفتاریشو برطرف میکنه، قول شرف بهش میدم، یا راضیش میکنه. خوبه؟ راضیش میکنه، میگه دیگه ناراحت نباش. فقط کافیه سر نماز، حالا دیگه آداب بعدیشه دیگه، من واردش نمیشم، سر نماز بی خیال همه چیشو بگو من بنده تو هم. بذارید اینم بگم بعد بریم کربلا. خیلی بحث عمیق شد، فاصله گرفتیم از کربلا. اصلا من شبای شام غریبان نمیخوام صحبت کنم، ولی دیگه وقت دیگه نیست دیگه، این همه از بحثم مونده. ما اینجوری گفتگو کردیم دیگه، انشالله زینب کبرا سلام الله علیها به ما لطف میکنن. این خیلی شیرینه، شیرینا، عسل میکنه نمازو. عسل بریز با تو این نماز. چیکار کنم حالا نماز شیرین بشه، نماز مؤثر بشه، اول وقت نماز شیرین بشه؟ دوستان دقت کنن، خیلی راحت. هر کی سر نماز رفت، پدرها، من الان پدر نیستم، مادرها، من الان مادر نیستم، من الان بدهکار نیستم، من الان قضام سر اجاق نیست، من الان درس ندارم، من الان کنکور ندارم، من الان بدهی ندارم، من چک برگشتی ندارم، من الان خوشبخت‌ترین آدم نیستم، من الان خواستگاری نرفتم، من الان نامزد نیستم، من الان هر چی بیمار نیستم، من الان هیچی نیستم. اینا رو بذار ذهنت یه کمی تلاش بکن. میفرماد تو فقط تلاشتو بکن آی بهجت، تو تلاشتو بکن که بریزی بیرون. هر چقدر موفق شدی، موفقم نشدی، بقیهشو ول کن. بگو من الان عبدم، من الان هیچی نیستم، چی هستم؟ الله اکبر. چند دقیقه طول میکشه نماز، بعد برگرد همه چی سر جاش شسته و رفته. سر نماز ذهنتو از همه ذهنیت هایی که نسبت به خودت و مسائل پیرامونت داری تخلیه کن. خدا شاهده سر نماز به یاد مشکلت نباشی، برگردی میبینی مشکلت حل شده، یا حل شده یا سهل شده یا داره حل میشه یا به همین زودی حل خواهد شد. سر نماز بیاد و مشکلت نباش. ببین من الان هیچی نیستم، خواهش میکنم سر نماز اینا رو بریز بیرون. من حرفم تو همین لحظه تمام، یه مثال کربلایی بزنم. امشب امام زین العابدین میفرماد دیدم عمم زینب همه رو جمع کرده تو چادر نیم سوخته، منتظرم او یه لحظه سر بذاره زمین استراحت کنه. استراحت نمیکنه. گفتم شاید میخواد نماز شب بخونه، دیدم بلند نمیشه. دقت کردم دیدم عمم زینب نشسته داره نماز شب میخونه. الله اکبر. خدایا الان زینب نه عزیز از دست داده، نه مادر شهیده، نه خواهر شهیده، نه کتک خورده، الان زینب و تو. تو رو خدا نگاه کن. چجوری میتونی زینب؟ تازه نماز شب، نماز شب میخواد بدهیاشو بشماره. العفو، منو ببخش زینب. تو وجودت دیگه شده اذان و اقامه، تو وجودت شده سجده و رکوع. سجده و رکوع تو اون وقتی که داشتی بچه ها رو از زیر خار مغیلان در می آوردی بیرون. نه اون زینبم باید برگرده در خونه خدا. من الان هیچی نیستم جز این که عبد تو هم. نشسته نماز شب خون، تصمیم بگیریم از امشب نماز شب بخونیم. هر کسی حالشو نداشت بلند شه، همون نشسته بخونه. ببینم امشب میتونی نشسته نماز شب بخونی؟ تا میخوای بگی تنبلی میاد میخوام نشسته، یاد زینب کبرا میفتی و اون همه دوندگیش تو بیابونها. این منو که اینقدر نزدن که. مثل فردای اومد کنار گودی قتلگاه، یه دفعه دوباره همون حالت نماز به زینب برگشت. شهادت، حسین، عزیز پیغمبر، همه اینا بره کنار، رنجها بره کنار، اصلا انگار زینب کبرا کوچکترین رنجی ندیده. صدا زد خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. محضر خدا شوخی نداره، این قربانی رو از ما قبول کن. شما هم بعد از نماز یه دعایی هست تو مفاتیح نوشته، الهی هذه صلاتی صلیتها الی آخر، خدا این نماز منو از من قبول کن. اونجا نوشته ان کان فیها خلل او نقص من رکوعها، خدا عیبی اگه نماز من داره ببخش، قبول کن. اینو بگو حتما بعد از دعا، دعاش هم نخوندی همینجوری بگو. یه ذره هم سرتو کج کن، صداتو نازک کن، بگو خدا قبول کن از من، بهتر نمیتونم. اینو بگو. زینب به بدن ابا عبدالله الوزه گفت خدا قبول کن. دیگه ما که نمازمون چیزی نیست، به خدا اگه بگی خدا عیبای نمازتو میذاره کنار. درسته نماز ناقصی خون بنده من، ولی عذرخواهی کرد، فرشتا کاملش کنید. کاملش کنید. ولی مطمئن باشید روزه بخونم دیگه، شام غریبانی داد بزنیم برای زینب کبرا. مطمئن باشید اون لحظه ای که شما دارید میگید خدایا این نماز رو از ما قبول کن، کسی شما رو با تازیانه نخواهد زد. با تازیانه نخواهد زد. نمیدونم شما گیر کردی توی قصه های برای ابا عبدالله الحسین، بعد میبینی نمیتونی سینه نزنی، باید بزنی خودتو. میگن عزادار یک کمی خودشو بزنه خوبه. بعضی از اینهایی که تو طب سنتی کار کردن میگن خیلی خوبه، بذارید یک کمی بزنه خودشو. این سینه زدن، خصوصا سینه که میزنی، میگن آروم میکنه آدم ها. عزادارا میدونی میگن خودمونو بزنیم، نه حالا لطمه اونجوری، در اون بلاها باید صبر کرد، ولی هیچکی نگفته که در بلای کربلای ابا عبدالله الحسین صبر کنید. جوونا امروز سینه زدین؟ اگه یه جایی گیر کرده بودی که نمیتونستی سینه بزنی، به خدا هلاک میشدید. داد زدین؟ گریه کردید؟ الان گریه کنای همین جلسه بهشون میگن شام غریبان، به یاد زینب که نخواست صدای گریهشو بلند کنه، آروم گریه کن. به خدا آدم دق میکنه، هلاک میشه آدم. میگن یه کاری کنید عزادار گریه کنه. زینب هر کدوم از یتیمای حسینشو از بیابون پیدا میکرد میخواست گریه کنه، ولی اگر زینبم گریه کنه اونا چه کنن؟ نه گریه کرده، نه میتونه خودشو بزنه، نه میتونه داد بزنه. یه دفعه دشمن به دادش رسید با کعبه نی و تازیانه، اینقدر زینب رو زد کنار بدن برادر. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.